بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تزع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يزل أعمالهم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به نبی مکرم و اهل بیت گرانقدر ایشان، افتخار اون رو داریم که آیات بینات سوره نامیده شده به نام نبی رحمت، سوره مبارکه محمد صلوات الله و سلام اللهم صل علی محمد. محضر مبارک عزیزان، بازگو می شود که دو بحث پیشین رو بازگو کردیم و الان هم در ادامه مباحث آیه چهارم خدمت بزرگواران تقدیم خواهد شد و انشاءالله آیه بعد از آن. ملاحظه فرمودید که روال این سوره مبارک این چنین است که ذات حق یه بررسی تطبیقی به عمل می آورد بین عقاید و رفتار گروهی به نام کافران و گروهی به نام مؤمنان. این دو گروه رو بررسی می کند، حال و هوای اونها رو، تا پایان سوره مبارکه چنین است و تعامل بین این دو به شیوه هایی در پاره از حوزه ها مطرح می شه در این سوره مبارکه و گزارش اون داده می شود. هنگامی که اشاره شد به بحث کافران و مؤمنان، ذلک بان الذین کفروا تبعوا الباطل، این که کافران به تباهی کشیده میشه اعمالشون، وجودشون، و این که مؤمنان اصلح بالهم، به صلاح بال و نیکبختی منتهی میشود زندگی اینها و روش اینها، این است که گروه کافر تابع باطل است و گروه مؤمنان پیروان و تابعان حقن. یه تقسیم حق و باطلی رو ملاحظه فرمودید که خداوند سبحان گفت و دیشب اشاره کرد. فقط یه جمله رو چون سوال شد من به سرعت عرض میکنم و بحث امشب رو آغاز میکنیم که وعده کردیم خدمت دوستان عزیز، و اون این بود: کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به مقتضای اون چه ما نزل بر اساس تعالیم و آموزه هایی که خداوند نازل کرده است بر پیامبر، فرمود کفر عنهم سیئاتهم، نابسامانی های گذشته و مشکلاتی که از گذشته، آزارهایی که دیدند و دادند، خداوند کفر می پوشاند، اینها رو محو می کند، دلنگرانی از گذشته نباشد در وجودشون و ندارند، و اصلح بالهم، و بال اینها و حال اینها رو خداوند اصلاح میکند، به صلاحیتی میرساند. این جمله رو اشاره کردیم، به ذهن بعضی از دوستان بس آمده بود که خب ممکن است خیلی از مؤمنانی که دارای عمل صالحند و اینها مؤمن واقعی و شایسته، اما حال و روز و وضع اقتصادی خوبی ندارند. به ذهنشون چنین چیزی آمده بود که آیا این منافاتی با این وعده خداوندی دارد یا ندارد؟ عزیزان استعذار دارن، اینو صرفا من عرض کردم که نگفته نماند. نه این است که کسی حال خوشی دارد که مال و منال و مکنتی داشته باشد، و نه این است اگر کسی مکنت و مالی داشت حال خوشی داشته باشد. هیچ نسبت مساواتی بین این نیست که اگر کسی اوضاع اقتصادی اونچنانی ندارد این احوال خوبی نداشته باشد، و احوال خوب از آن کسانی است که موقعیت مالی به اصطلاح برجسته‌ای دارن. هیچ ضابطه این چنینی در دنیا وجود ندارد. بسیار کسان که برخورداری اقتصادی زیادی ندارن اما بسیار حال خوشی دارن در این دنیا. حالات وجودی اینها، رفتارهای اینها، حالات درونیشون، خلقشون، خلقشون از یه زیبایی، جمال، آرامشی برخوردار است که با هیچ ثروتی نمیتوان مقایسه کرد. و بسیاری کسان دارای مکنت و موقعیتی هستند که هیچگاه در این حال با تمام داشته‌های خودشون حال خوشی ندارند و آرامشی در وجودشون نیست. نمیخوام این بحث رو باز کنم. الغرض این که مساواتی نیست و اون چه ذات حق در اینجا مطرح میکند اصلح بالهم و اون معنایی که عرض کردیم که دنیای شایسته باید بیاید که در پی اون آخرت شایسته باشد این نیست. اگر سری و کوتاه در یه دو سه دقیقه بخوام سری منظر مبارکتون بازگو کنم، بالاخره انسان یه مجموعی موجودی است که مجموعه خصوصیات وجودی اون در کلمه ارتباط خلاصه میشه. بارها گفتیم خدمت عزیزان، ما آدمیان شکل گرفته از چهار رابطه هستیم: ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با خلق، ارتباط با طبیعت. اصلاح بال، صلاحیت بال، اون که این ما نزل و این کتاب انجام میدهد که حال انسان رو به میکند و سامان میدهد و خوب میکند، اینی که این چهار رابطه انسان رو تنظیم میکند. ارتباط با خدا رو بر محور عبودیت و محبت قرار میدهد و مقرر میکند. ارتباط با خود رو بر محور تعلیم و تربیت مقرر میکند. ارتباط با خلق رو بر قاعده عدالت و احسان منطبق میکند و ارتباط با طبیعت رو بر اساس عمران و اصلاح، آبادانی و صلاحیت. این اساره و گزیده صدها بل هزاران آیه قرآن است که من در این یک دقیقه خدمت دوستان اشاره کردم. اون اصلاح بالی که برای مؤمنه به ما نزل به قرآن کریم دست میدهد و به دنبال ایمان و عمل صالح خدا اصلح بالهم، حال او رو به میکند، این است که روابط او بر اون معیار و چهارچوبی که باید قرار بگیرد قرار میگیرد. با خدا عبدی است مهرورزانه، با خیش می آموزد و تربیت میکند وجود و جان خیش رو، آن به آن، لحظه به لحظه، روز به روز، نو به نو. با خلق عدالت و احسان رو پایه رابطه خیش قرار داده است و طبیعت رو عمران می کند و اصلاح می کند. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ها نیست. فساد و عدم صلاحیت از او در طبیعت سر نمی زنه. این میشه اصلاح بال عزیزان. اگر کسی به این چهار نکته و چهار محور برسد بهترین حال خوش رو دارد و احوال او خوشترین احوال است. این تمام. رسیدیم به آیه چهارم. فرمود فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. مسلمانان، مؤمنان، هنگامی که مواجه شدید در میدان نبرد با کافران، با تمام قدرت و اقتدار وارد بشید و از تمام جدیت و نیرو و توانتون استفاده کنید. فضرب الرقاب، اضربوا، اینجا یه عامل محذوفی داره، اضربوا، ضرب الرقاب، بزنید رقاب و رقبه ها و گردن کافران را. فزر بر رقاب، حتی اذا از خنتموهم، تا اونجا که نبرد و جنگ رو به سخونت و به اصطلاح غلظت و غلبه برسانید، غالب بشید در این نبرد. برمیگردم میگم، الان ترجمه میکنم خدمت دوستان. اونگاه فشد دل و ساق، اونگاه ببندید محکم بندها رو و اسیران رو بگیرید. بعد فاما منن بعد و اما فدا. حالا چه بکنید با این اسیران؟ دو پیشنهاد خداوند مطرح میکنه که اجازه فرمایید انشاءالله من مقدمه ای رو بازگو کنم و اونگاه این آیات شریفه رو محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. دیشب اشاره کردیم محضر مبارک دوستان که این آیه که ملاحظه می‌فرمایید از جدی‌ترین آیات موضوعی است در قرآن کریم که با اون جهاد می‌فرمایید یا قتال فی سبیل الله با این عنوان در قرآن کریم مطرح می‌شود. از موضوعات جدی مطرح شده در قرآن همین موضوع است، موضوع جهاد نظامی یا قتال، چون جهاد معنای عامی در قرآن داره، هم جهادی است که ممکن است با جان باشه، هم با مال باشه، جهاد اقتصادی باشد، هم جهاد فرهنگی است، نفر و بسیج فرهنگی است به تعبیر آیات شریفه قرآن. اما الان به لحاظ این آیه اون شاخه ای از جهاد رو داریم مطرح میکنیم که بعد نظامی گری دارد، آنی که کلمه دیگه یا اون و واژه دیگه یا اون قتال است. شب نخستین گفتیم نام دوم این سوره مبارکه چیست؟ سورة القتال. اساساً به دلیل همین آیه این سوره مبارکه رو سوره قتال هم نامیدند، معصومین علیهم السلام و علیهم السلام. خب این موضوع از موضوعات جدی قرآن است، بحث جهاد و قتال بدون هیچ تردیدی. اما اینکه به اصطلاح اگر بخوایم به ذهن عرفی نگاه کنیم، جایگاه، موقعیت، مثلا اون اهمیت این موضوع در قرآن چیست، به چه مقدار است، نمیشه این رو به شکل آماری نگاه کرد. یعنی نمیتونیم بگیم مثلا اگر یه موضوعی در قرآن 10 بار آمده است، 20 بار آمده است، خیلی مهم است، اگر 2 بار آمده است خیلی مهم نیست. نمیشه اینطور به شکل آماری قضاوت کرد. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. مسلمون ها خواستید نماز بخونید، اینطور اینطور شروع کنید، مسحتان، غسلتان، 2 شستن، 2 مسح کردن، مجموعه ادبی است که نام اون وضو است، اونگاه به نماز می ایستید. 1 بار در قرآن ادب وضو به حکم وضو آمده است و بس. آیه دومی نداریم در مورد وضو در قرآن، به حالی که عملی است که شب و روز همراه مسلمان دیده می شود. پس اینکه 1 آیه بیاد یا 2 آیه بیاد نمیتونیم قطعا بگیم. اما بالاخره میدونیم حجم آیات جهاد و قتال در قرآن به شکل معمول مانند بقیه فرض بفرمود فروع دین نیست، مانند نماز نیست، مانند زکات نیست. اما در این حال در آیات متعددی خداوند این بحث رو مطرح میکنه. آنچه مهم است عزیزان شناخت حقیقت این موضوع یا به بیانی اهداف این موضوع و چگونگی یون ساحت قرآن کریم است که من الان یه بخش از این 3 سوالی رو که عرض کردم امشب خدمت دوستان لازم میبینم، به دلیل پاره از شبهات و سوالاتی هم که گاه مطرح میشه و عزیزان مورد سوال قرار میگیرید، خدمت بزرگواران این موضوع رو طرح کنم امشب. و اون نکته این است که به طور کلی جهاد یا قتال در قرآن کریم موضوعیت ندارد، طریقیت داره. یعنی چه؟ یعنی گاهی یه عنوانی، یه دستوری، یه حکمی مطرح میشه که این خود این موضوع یه به اصطلاح اصالتی دارد و یه حقیقتی دارد و هدف است. گاه نه، یه موضوعاتی گفته میشه اینها جنبه هدف ندارند، اینها راهی است که انسان را میخواهد به یه هدفی برساند. جهاد هدف نیست، قتال در قرآن کریم از اهداف قرآن نیست نسبت مسلمانان، بلکه راهی است که انسانها را و مسلمانان را میخواهد به حقیقتی برساند و یا آثار و پیامدهایی از دل اون بیرون بیاد که عرض میکنم نام میبرم الان خدمت دوستان. این نکته اول. به همین خاطر در قرآن کریم آیات قتال وقتی مطرح میشه و آیات جهاد مطرح میشه یک قیدی به دنبالش میاد، قاتلو فی سبیل الله، ان الذین یقاتلون فی سبیل الله. همیشه یک قیدی رو شما میبینید، اون هم عنوان فی سبیل الله. کلمه فی سبیل الله رو میبینید، این واژه‌ای است که در بسیاری از آیات شریفه قرآن که شواهد اون رو عرض میکنم مشاهده میکنید. یعنی این جهاد و این قتال امری است فی سبیل الله. فی سبیل الله یعنی چی؟ یعنی در راه خدا، یعنی در سبیل است. این امری است که شما را از راه و حرکت خدا، از این مسیر به وسیله جهاد، به سبب جهاد و قتال حرکت میکنید که برسید به اون مقصدی که سبیل الله شما را میرساند. راه خدا به ناز شما را به کجا برساند؟ به اونجا میرساند. به وسیله جهاد میخواد در این راه حرکت کنید تا به اون مقصد متعالی و اون هدف نهایی وجودی انسان و کمال انسان دست پیدا کنید. با توجه به اینکه این قید برای سبیل برای جهاد مطرح میشه و قتال مطرح میشه، قید سبیل الله، سبیل الله راهی است که چهارچوب ویژه خودش رو دارد و جهاد و قتال هم پس طبعاً یه عملی است و یه رفتاری است، به تعبیری حالا ناچارم این واژه رو به کار میبرم، آن کادر شده است. یعنی دقیقاً در یه چهارچوبی است که اگر در سبیل الله نباشد قتال و جهاد نیست. اگر امری در سبیل الله باشد تابع اراده و خواست الهی، اقراض و آداب اون هم تابع سبیل الله است. نمیشه کاری در راه خدا باشد اما غرض اون غرض سبیل الله نباشد، آداب اون آداب سبیل الله نباشه، طبیعی است. و من میخوام بگم خدمت از دوستان، ورای تمام مطالبی که خواهم گفت، همین یه جمله خودش تعیین کننده تکلیف است به طور کلی در باب قتال و جهاد در قرآن و در اسلام. راه خدا راهی است که در آن تعدی و تجاوز نیست. راه خدا راهی است که در آن ظلم به دیگران معنا ندارد. ان ربک لا یظلم، پروردگار تو پیامبر، لا یظلم الناس شیئا، خداوند مثقال ذره ای نقیری به مختصری و به اندکی نه ظلم می کند، نه ظلم رو می پسندد، نه رخصت به ظلم به هیچ انسانی می دهد. کسی که در سبیل الله حرکت می کند حرکت ظالمانه ندارد، حرکت متجاوزانه و متجاورانه ندارد. حرکت در سبیل خدا چهارچوب خودش رو دارد، آداب خودش رو دارد، اخلاق خودش رو دارد. حرکت در راه خدا حرکتی است که انسان رو به تعالی باید برساند، به شکوفایی برساند، به کمال باید برسونه. اگر جهاد و قتال مطرح میشه، یک عمل کردی است قاعدمند با چهارچوب ویژه خودش، با اهداف و اغراض دیده شده. پس این قتال و جهاد با انگیزه های تصور بفرمایید. اگر جهادی باشد که در پی آن کشورگشایی باشد، نبردی باشد که در پی آن قدرت طلبی، احراز موقعیت و پست و جایگاه و اموال و غنایم و چنین چیزی باشد، هیچ کدام از این عناوین در سبیل الله نیست و با واژه سبیل الله و با اون چهار چوبی که برای قتال و جهاد تعریف شده است در قرآن هرگز تطابق و انطباق ندارد. این یه امر روشن که فکر میکنم خود همین رو کاویدن و روشن کردن کافیست. میریم سراغ قرآن کریم. نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم. میریم سراغ آیات شریفه قرآن. با توجه به این که جهاد هدف نیست، پس هدف از جهاد چیست؟ برای چی؟ یا بگوییم به چه غرضی خداوند رخصت به قتال میدهد و مبارزه به مسلمانان میدهد؟ به چه انگیزهی؟ برای چه امریست؟ و چه هدفی باید تعقیب بشه از این جهت؟ بهترین راه این است که مراجعه کنیم به کلام الهی و ببینیم که در آیات بینات قرآن به چه نکاتی میرسیم در این جهت که بعد میتونه اون پازل مفهوم جهاد رو برای ما تکمیل کنه. من 10 مورد رو حداقل، هر کدام رو هم با 1 آیه که میتواند هر کدام با 10 آیه باشد، 10 که حداقل 3-4 آیه میتونیم براش بگیم، خدمت دوستان میگم که فرصت رو رعایت کنم و مقصود خودم رو هم بگویم صراحتن و روشن بدون کم و کاست. اولین موضوعی که در قرآن اول که عرض میکنم ترتیب اهمیتی نداره، من به ترتیب نوشتاری عرض میکنم خدمت دوستان، شاید یه نظم منطقی رو در ذهنم ایجاد کردم اینجا در محضر مبارکتون. اولین موردی که خدای سبحان در قرآن دستور به جهاد و قتال و مبارزه با مسلمانان، چه در عصر نزول قرآن چه در طی زمان تا امروز و فرداها میدهد، دفع تجاوز و تعدی است یا دفاع از خود. دفاع تجاوز و دفاع از خود. استحضار دارید که دفاع در ناموس طبیعت نهفته شده است در آفرینش الهی و حق طبیعی و اول هر پدیده‌ای در آفرینش آن است که از خویشتن دفاع کند. خداوند این رگاه به شکل قهری و طبیعی در وجود موجودات آفرینش قرار داده است، گاه هم به شکل اختیاری و ارادی، همینطور که انسان چنین موجودی است. ما هم وجودمون، جسممون به لحاظ فیزیولوژیک چنین خاصیتی رو دارد، دفاع میکنه از خودش، آدرنالین ترشح میشه، زمانی که با ترشح بشه کار دفاعی خودش انجام میده. گلبول‌های ما، گلبول‌های سفید کار خودشون رو انجام میدن. چی تمام این ویژگی‌هایی که در وجود انسان قرار داده شده است، ناخواسته و بدون اراده احساس میکنید یه چیزی داره میاد به طرف شما، به طرف چشتون، زود چش بسته میشه، دستتون رو بالا میارید، بدون اراده این کارها رو انجام میدیم، داریم دفاع میکنیم از خودمون به شکل تکوینی و قهری. به شکل تشریعی هم انسان موظف به دفاع خودشه و این یه حق طبیعی است برای انسان که بتونه از حدود خودش، جانش، مالش، ناموسش، شرافتش دفاع کند. هیچ عاقلی در طول تاریخ دست هیچ کسی رو نبسته است و نمیتونه حکم بکند به بستن کسی که از خودت دفاع نکنه. این پس یه امر طبیعی است و عقلانی است که تمام وجود این رو میپسندند و اولین جایی که خداوند رخصت به جهاد و قتال میدهد دفاع از خیشتن است. آیه 190 سوره مبارکه بقره: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. مقاتله کنید، مبارزه کنید. قاتلوا مقاتله، مبارزه، مبارزه کنید، قتال کنید. اما باز هم ملاحظه می‌فرمایید قید چیست؟ فی سبیل الله است، یعنی با چارچوب خودش. نمیتونید از سبیل خدا خارج بشید. این یه نوع طاعت الهی است. طاعت الهی الزاماً باید با چارچوب و قواعد سبیل الله همراه باشد. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. با کسانی که دارن با شما می جنگن، به شما حمله کردن، هجمه کردن، شما مجازید به این کار رو بکنید و دفاع کنید، مقاتله کنید با اینها. خب این چی اسمش؟ این دفاع دیگه، دفاع از خیشتن. اما در این حال این نکته رو هم به شما مسلمان ها میگیم، همین جایی که دارید از خودتون دفاع میکنید و جهاد میکنید و قتال میکنید، ولا تعتدوا، همینجا هم تعدی نکنید، تجاوز نکنید به متجاوزگر، به تجاوزگر. ان الله لا يحب المعتدين، خدا متعدی ها و تجاوز کنندگان رو دوست نمی‌دارد، چه شما باشید چه دشمنانتون باشد. یعنی همینجا هم که از خودتون دارید دفاع میکنید، با چارچوب سبیل الله دفاع کنید. دو، هدف دوم و جای دومی که خداوند در قرآن مسلمانان را می‌خواند به قتال و جهاد، رهایی مظلومان است. دفاع از مظلومان و رهایی مظلومان. جایی است که خدای سبحان اونجا که جمع و جماعتی به استضعاف گرفتار شدند، در چنگال ظالمانی گرفتار آمدند، حکم می‌کند به نبرد و قتال در چنین صحنه‌هایی. سوره مبارکه نساء آیه 75، سوره مبارکه نساء آیه 75: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا قتال نمی کنید و جهاد نمی کنید در راه خدا؟ برخیزید. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. چرا قتال نمی کنید؟ برای نجات و در راه اون کسانی که المستضعفین، به نهایت ضعف انگاشته شده اند، حال مردند، زنند، کودکند، ضعفایی هستند، اونهایی که الذین یقولون ربنا، فریادشون، استغاثه و دادخواهیشون بلند شده که خدایا برون آر ما را از این سرزمینی که چنگال ظالمان بر سر ما فرود آمده است، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. چرا قتال نمی کنید در این راه؟ جای دومی که خداوند مجلد صادر می کنه و توصیه می کند و سفارش می کند در قرآن مسلمانان را به قتال، رهایی مظلومان و مردمان در بند است. سوم، به طور کلی مبارزه و ستیزه با ظلم. مبارزه و ستیزه با ظلم. آیه 39 سوره مبارکه حج که بزرگان مفسرین معتقدن این اولین آیه بوده است به لحاظ زمانی که رخصت نبرد و قتال رو به مسلمانان داد. بعد از 13 سال مکه که اومدن وارد مدینه شدن، حجمه ها آغاز شد، دیگه اینجا چنین دستوری آمد. اذن، اذن یعنی اذن داده شد، رخصت داده شد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه داده شد به این مردم و مسلمانانی که اینها بهشون ظلم شده، اذن به قتال داده شد به اینها. و در این حال که این اذن داده شد، ان الله علی نصرهم لقدیر، این وعده رو هم خدا میدهد که خدا در نصرت اینها به تمام قدرت و اقتدار خیش عمل میکند و اینها باکی نداشته باشند به صحنه بیان. یعنی مورد سوم مبارزه مستقیم با ظلم است و برون آمدن از مظلومیت. سه، چهارم، آزادی بلاد اسلامی. وقتی سرزمین های اسلامی زیر چکمه و زیر چنگال متجاوزان باشند و متصرف کنندگان، اشغالگران به تعبیر ما، اینجا جایی است که برای نجات سرزمین های اسلامی و موحدانه خداوند رخصت میده مسلمان ها بیان بلاد اسلامی رو به اصطلاح از زیر یوق ظالمان بدرآورند. آیه 191 سوره مبارکه بقره. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، این متجاوزان را هر جا که دیدید باشون مقابله کنید، هر جا تونستید دست پیدا کنید باشون نبرد کنید، نبرد کنید، عقب نشینی نکنید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، من حیث اخرجوکم، همونطور که اینها شما را از سرزمین هاتون بیرون کردن باشون مقابله کنید، سرزمین هاتون رو پس بگیرید، اینها را از بلاد اسلامی اخراجشون کنید. ملاحظه فرمودید؟ بعد هم بالفتنه تو اشد من القتل، اینها یه فتنه هایی درست میکنن که از کشتن شما هم بها سنگین تری دارد که بحث خاص خودش رو داره و قسمت بعدی است در آیه شریف. و باز برای همین نمونه، یعنی برای تطهیر بلاد اسلامی و نجات سرزمین های اسلامی از یوق متجاوزان، الا تقاتلون قوما نکسو ایمانهم، چرا مبارزه نمی کنید؟ من بنا بود برای هر کدام یه آیه بخونم، حالا برای این نیست که دوتا نوشتم دیگه، بالاخره حالا بزن رخصت فرمید بخونم دیگه آیه رو. الا تقاتلون قوما نکسو ایمانهم، چرا مبارزه نمی کنید با کسانی که پیمانهاشون رو میشکنن، پیمانداری نمی کنن، پیمان میبندن، معاهده با شما میبندن، اما زیر پیمانشون میزنن پاره میکنن پیمانشون رو. و همو به اخراج رسول، و تمام همتشون اینه که اخراج کنن، بیرون کنن پیامبر را، شما را از سرزمینتون. و هم بدعوکم اول مره، و اینها این کار رو شروع میکنن، شما شروع نمیکنید جنگ رو، شما آغاز کننده جنگ نیستید، اینها جنگ رو شروع میکنن، اینها چنین تجاوزی رو و تعدی رو شروع میکنن. الا تو قاتلونه، چرا شما بی خیال و بی غیرتی ایستادید و تماشا میکنید؟ میبینم آشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. سوره مبارکه توبه آیه 13، آیه 13 سوره مبارکه توبه. این شو چند عنوان؟ 4 عنوان. عنوان پنجم، دفاع از دین. اصلا دفاع از کیان دین الهی، یا به تعبیری دفاع از اطلاع دین و سرافرازی دین خدا. سوره مبارکه انفال آیه 39، انفال 39، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، مبارزه کنید، قتال کنید تا اینکه فتنه از میان برداشته شود، این فتنه ها و گداختگی هایی که به جان مسلمانان افتاده است. و یکون الدین کله لله، قتال کنید که دین خدا در جایگاه خودش از دست فتنگران برون آید و دین اطلاع پیدا کند و جایگاه خودش رو بیابد. و یکون الدین کله لله فئن انتهوا، حالا اینهایی که فتنگرند و دارن با شما مقابله میکنن، اگر اونها دست برداشتن شما هم دست بردارید، اگر اونها دست برداشتن ادامه ندید، باشون نبرد نکنید، نبرد رو زمانی نبرد کنید که اونها نبرد کنند و بجنگن و مبارزه کنند. این پنجم. مورد ششم، سوره مبارکه انفال آیه 7 و 8 که میخوانم، احقاق حق و ابطال باطل، اقامه حق و عدل، احقاق حق و ابطال باطل. اذ یعدکم الله احد الطائفتین، ماجرا ماجرای بدر است و عرض به خدمتون مبارزه بعد، انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکتن. مطلب اینجاست که خداوند میگه تو این صحنه شما اینطور میخواستید اینطور میخواستید، و دستور نبرد رو میدهد. و یرید الله، اراده خدا از این نبرد و مبارزه شما اینه، به این انگیزه میگه قتال کنید. یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. هدف جهاد و قتال شما اینه که احقاق حق کنید و ابطال باطل. این شد مورد ششم. هفتمین موردی که در قرآن به عنوان غایت جهاد و قتال مجوز صادر میشه برای اون، دفع فساد، تباهی، پلشتی. آیه 251 سوره مبارکه بقره، آیه 251 سوره مبارکه بقره: لولا دفع الله الناس بعضهم، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. اگر خدا این کارو نمی‌کرد و این اجازه نمی‌داد که انسان‌ها گروهی مقابل زیاده خواهان، متعدیان و اهل فساد و تباهی بایستند و مبارزه کنند با اینها، تمام زمین رو فساد و پلشتی پر می‌کرد. پس باید یک گروهی اهل صلاح و خیر بایستند مقابل اهل فساد و شر که پیشگیری کنند از اینکه شر و فساد در زمین غالب نشه و تمام زمین لفسدت الارض، الارض لفسدت الارض نشه و تمام زمین رو فساد و تباهی نگیرد. هشتم، زدودن فتنه ها. زدودن فتنه ها، فتنه ها این که در اون دیگه هیچی نمیماند، نه دین نه ایمان، نه شرافت نه ناموس نه حقیقت. فتنه های دخیا به تعبیر عرب، اونهایی که دیگه کاملا چیره میشه. آیه 190 تا 193 سوره مبارکه بقره که الان به یه مناسبت دیگه خوندم: و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، بجنگید در راه خدا با اونهایی که با شما میجنگند. ببینید، من وقتی که بحث الذین کفروا رو خدمت دوستان خواندم، الان در ادایه فزر الرقاب میگم معذرم بارکتون، با کسی دستور قتال داده می شود که با شما بجنگد. اگر کسی با شما نجنگد و از این موارد مذکور نباشه، هیچ مسلمانی حق نبرد با اون نداره. همچین حقی رو نداره مسلمان که اگر کسی با اون نمی جنگد با او بجنگد. خیر. و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با کسانی بجنگید که با شما می جنگن. حالا اگر وارد میدان شدید دیگه اینجا کوتاه نیاید. مقتلوهم حیث سقفتموهم والفتنة اشد من القتل وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه. بجنگید تا فتنه نباشه، تا امنیت، آرامش، صلح، پاکیزگی در جامعه حاکم گردد. نه، جهاد و قتال به هدف و انگیزه حفظ نشانه های الهی. اگر به ناس گروهی بیان علائم و نشانه های الهی رو، من جمله مثلا معابد رو، معابد الهی رو از بین ببرن، مساجد رو تخریب کنن، کلیساها رو تخریب کنن، بیع رو تخریب کنن، مکانهای عبادی یهودیت رو تخریب کنن، اگر به ناس جماعتی بیان اینها رو از بین ببرن، این عرض کردم بقیه نشانه های الهی رو، نشانه های الهی رو از بین ببرن، اینجا جاییست که وظیفه می آید برای مسلمانان که برخیزند و مقابله کنند. سوره مبارکه حج آیه 39 و 40. اول همون آیه این که اشاره کردیم: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. وقتی داره ظلم میشه، خدا بهتون اجازه داده بلند شید، مبارزه کنید، قتال کنید، سستی نکنید. بانهم ظلموا، تا بعد میرسه به ادامش که مشخص میشه چرا برخیزید. و لولا، خوب دقت کنید، و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعون و صلواتون و مساجد و اگر نباشه این برخواستن و مبارزه کردن با گروه ظالم متجاوز ویرانگر که نشانه های الهی را از بین میبرن، لحدمت حد میشه، از بین میره، منهدم میشه صوامه، صومعه ها. صومعه محل عبادت کیه؟ مسیحیان. بیعه محل عبادت کیست؟ یهودیان. و صلوات و مساجد، صلوات و مساجد، اینو من در سوره مبارکه حج مفصل گفتم، مسلمانان دو مکان عبادی دارن، دو مکان عبادت داریم. ما یه جایی که صیغه مسجد درش خونده شده، مسجد واقعا، من تخوم الارض الى انان السما، از عمق زمین تا آسمان ملک کسی نیست دیگه، از آن خداست و مسجده، این از آن کارش هم نمیشه کرد، این مسجده. ما این جای دیگه هم داریم که توش عبادت برگزار میشه، نماز خوانده میشه، که اون رو الان در فارسی میگیم چی؟ نمازخانه. میرین تو این اداره میگن اینجا نمازخانه است، میرین تو این محل عمومی میگن اینجا نمازخانه است. این صیغه مسجد نخوندن، این حکم مسجد نداره، آ محل عبادته. حالا اسم دقیق فقهی این چیست؟ این نمازخانه مصلا یا صلوات، این میشه مصلا یا صلوات. این معنای اینی که دو کلمه کنار هم میاد، صلوات و مساجد، برای چی میاد؟ برای اسلام، یکی برای مسیحیت، یکی یهودیت، به این دو محل عبادی. اگر نباشه این که خداوند اجازه بده و رخصت بده که انسان ها برخیزن مقابله کنن، نشانه ها و علائم الهی از بین میره. لحدمت، اگر بنا به حدم شد و خواستن اینها رو از بین ببرن، اینجا جایی است که مقابل باید بایستید، قتال کنید و مبارزه کنید و چنین کاری رو انجام بدید. این نه مورد که خدمت دوستان اشاره کردم. مورد دهم، مقابله به مثل با متجاوزگر، با تجاوزگران، یعنی جایی اجازه میدن که به صحنه بیاییم مقابله کنیم، قتال کنیم، که داریم مقابله به مثل میکنیم، یعنی بحث مقابله به مثل تعدی و تجاوز است. پاسخ تجاوز رو موشک جواب موشک است، داریم جواب رو میدیم به این شیوه، یعنی در پاسخ این، همان آیه شریفی که همه تون حفظید، پایان آیه 194 بقره، که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا اینکه هر کسی به شما تعدی و تجاوز میکنه به مثل اون، همون مقدار البته نه بیشتر، شما باش مقابله کنید و تعدی کنید بهش. یا این آیه خیلی جالبه، آیه 36 سوره مبارکه توبه، و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، جدی و محکم با مشرکان مقابله کنید و قتال کنید، البته کما یقاتلونکم، همونطور که اونها با شما قتال میکنن. اگر اونها با شما قتال کردن، شما جوابشون رو بدید با عزت و غیرت و بگید هیات من ذله، و ذلت نپذیرید و مقابله کنید. همینجا خدمت دوستان خطبه جهادیه امیر المؤمنین، خطبه 28 نهج البلاغه رو خوندیم، به امام فرمودن، خواستم عامیانه بگم، از زمان امیرالمومنین نبود، بالاخره خاک بر سر، بله، ای وای، ذلت از آن جماعتی که دشمن میاد پشت دیوار خانهشون، فی اقردارهم، پشت دیوار خونهشون، بعد از خواب بلند میشن که آیا حالا چه بکنن، سر میز مذاکره بنشینن، مصالحه کنن، یا چه بکنن با این دشمن. اینها چقدر ذلیل و خارند و پستند. قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم، وقتی اونا دارن می جنگن و این گونه رفتار میکنن، با تمام عزت و اقتدار، بدون ذلت، بدون اصحاب عقل. اون تعابیر زیبایی بود که دیگه فرصت نیست من بخونم تکرار کنم، همینجا خدمتون شرحش کردیم مفصل، خطبه 28 رو در ایام گذشته. بسیار خوب. حالا من اگر این 10 مورد، یعنی دیگه گزیده همه این موارد رو من خدمت دوستان با آیاتش، با 11 آیه این 10 مورد یا 12 آیه این موارد رو گفتم، اگر بنا باشه یه مورد دیگه هم در قرآن پیدا کنیم که بگیم 11 موردی مقداری عددمون از 10 بگذره، دو رقمی بشه، بالاخره 10 دو رقمی شد، یه عدد دیگه هم بیاد کنارش، تلاش برای بازگرداندن پیشوایان کفر، اینم یه موردی است که دستور قتال درش داریم. تلاش برای بازگردان، یعنی آخرین تلاشتون رو بکنید، شاید از این طریقی عده‌ای به خود بیان و متوجه بشن وقتی ببینن قدرت و شدت شما را. فقاتلوا ائمه الكفر. سوره مبارکه توبه آیه 12. فقاتلوا ائمه الكفر. دانه درشت ها رو باشون بجنگید، نه با خرده پاها. قاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم. اینها پیمانداری نمی کنند. حالا چرا؟ لعلهم ینتهون. به این انگیزه که اینها شاید باز هم آخرین تیر ترکش رو بزنید، شاید به خود بیان، دست از این سوداگری های کافرانشون بردارند وقتی اقتدار و عزت و توانمندی و مقابله شما مسلمانان را به وضوح ببینند. مجموعه قرآن رو که نگاه میکنیم میتونم بگم انشاءالله شاید دیگه اون غایت و هدف دیگه برای جهاد در قرآن باقی نباشه با این 11 موردی که منظر مبارک عزیزان مطرح کردیم. این بحث جهاد در قرآن است. در اون نه کشورگشایی است، نه آب با آسیاب کسی دادن است، نه برای کسی مقام و جاه درست کردن است، نه غنیمت به دست آوردن است، نه تجاوز و تعدی به سرمایه های یه ملت است، نه تخریب زیرساخت‌های یه جامعه است. هیچ کدام از اون مفاهیمی که در بحث جنگ در طول تاریخ شنیدیم که الحرب میتمتون و میعمه به تعبیر نبی مکرم، یتیم ساز است، ویران ساز است، بیوزن ساز است، چه چه چه، تمام اون چه در سخن بزرگان میبینیم، اینها نیست هیچ کدام در پی آنچه به عنوان جهاد یا قتال در قرآن به اندازه خودش به غایت خودش مطرح شده است. حالا این کجاست و بوق و کرنای جمع و جماعتی کجاست و سخنان واهی کسانی که قلم در کف دشمن است؟ برمیگردیم با این مقدمه آیه شریفه رو سریعا عرض میکنم. حالا اینجا جایی است که فاذا لقیتم الذین کفروا. اینجا کدوم کفارن؟ همون کفاری که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، یعنی قاتل الذین یقاتلونکم. اسم اینها رو چی گفتیم دیشب خدمت دوستان؟ کافر حربی. شما این همه کافر در روی زمین دارید، شما یک کشوری دارید که تمام این اکثریت این جماعتش 90 و نمیدونم چند درصدش اینا خدا ندارن، بالاخره جمعیت بالاتر از 1 میلیارد این کشور داره. خب کی سر جنگ با این کشور داره؟ شریک تجاری ما هم هست، سر جنگ نداریم ما بهش. حالا جنس بنجل هم داره، جنس خوب هم داره، بالاخره دلنگران نباشید. عرض به خدمتون، ما که سر جنگ نداریم، کسی که با ما سر جنگ ندارد، با اسلام سر جنگ ندارد، در هیچ مقطع زمانی اسلام با اون سر جنگ نداشته. قاتل الذین یقاتلونکم. هر کسی که اسمش کافر شد که کسی مقابلش نمی‌ایستد. بحث مقابله با کافر حربی است. تمام این انگیزه ها مشخص خدمت دوستان خواندیم و روشن شد. اینجا کسی است که به حرب و مقابله آمده است. بذارید ببینید، فاذا لقیتم الذین، لقا یه معنای اون یعنی دیدار، معنای دوم اون به قرائن قبل و بعد کلام کاملا مشخص، یعنی مقابله، ستیزه، نبرد. اینو عرض کردم بس ناجوان مردان جماعتی که میخواهند صدمه ها رو بزنند و تیغ ها رو بکشند و هیچ، حالا گاهی اثر جهل هم ممکنه باشه این متاسفانه. فاذا لقیتم الذین، هنگامی که دیدید کافران، پس گردن اونها رو بزنید. نه این نیست، این لقا، لقاییه که حتی ادامه آیه رو میخوانیم، حتی تزع الحرب اوزارها. این تا زمانی که جنگ سنگینیش فروکش بکند، یعنی لقاء لقاء حرب، لقاء الحرب. کم نیست در شعر شاعران عرب که کلمه لقاء به مقابله و مقاتله به کار برده شده است. فراوان این رو داریم، همون رو داره خداوند سبحان میگه. اگر روز نبرد شد و کافر حربی به نبردتون آمد و وظیفه شما مسلمانان قتال شد و جهاد شد، دیگه اینجا وعدو لهم مستطعتم من قوه، دیگه اینجا با ضعف و سستی نمیتونید مقابل دشمن بایستید. به هنگام نرمی به نرمی حریرم. اونجایی که عطوفت و رحمت رحمانی و رحیمیه و مهرورزی و ملاطفت است، در جای خودش باید بالاترین حد ملاطفت رو نشان بدید. اما جایی که بناست دیگه قتال کنید، اینجا شیر باشید، شرزه باشید.
اینجا دیگه با تمام قدرت و اقتدار فزر بر رقاب بزنید. ضرب الرقاب مراد این نیست، این جنبه تعیین نداره که باید گردن بزنید، نه جنبه تمثیل داره. وقتی بخواد کسی رو از میان برداری دیگه گردن رو که بزنید دیگه مثل که چیکارش کردید، دیگه از بنیادش برداشتید. با نهایت اقتدار با دشمن مقابله کنید، نه با ضعف و سستی و زبونی. اگر مقابله کردید و قتال کردید فزر بر رقاب حتی ارا از خنتموهم. یه لباسی لک میشه، یه لک خاصی میشه، لکشو میزدن میشوین، باز دست میزنن میگن هنوز سفته، این هنوز چیز نشده، پاک نشده. به فارسی عامیانه میگن آهار داره، این هنوز درشتی داره، زخمی داره، اینو میگن سخونه. یه بیماری به اوج میرسه داره غلبه میکنه به انسان، میگن اسخن الجراحه، این سخونه میگن. حتی ازا اسخن تموهم، تا جایی که کاملا سخت بر اینها غالب بشید. وقتی که مبارزه کنید با جدیت، حالا اینجا وقتی شما غالب شدید فرصتی داره که دیگه نکشید دیگه، اینجا نه. وقتی جنگ به سود شما شد و شما پیروز شدید و غالب شدید دیگه خشاب ها رو خالی نکنید، نزنید. فشد الوثاق، اینجا اسیر بگیرید، نکشید. مرز مقاتله تا اینجا که غالب بشید در نبرد. حالا فشد الوثاق، اینجا وثاق و بندها و وثیق ها رو محکم کنید. بند رو به کی میبندند؟ و اسیر دیگه. اینها محکم اسیرانتون رو بگیرید. بسیار خوب، تو این نبرد اسیر گرفتید، یه برگ برنده است برای شما مسلمانان. اما با این برگ برنده بعد از نبرد چه میکنید؟ دو راه بهتون پیشنهاد میکنید، فاما منن بعد و اما فداء. به هر تقدیر این اسرا را آزادشون میکنید، اما به دو شکل آزاد میکنید. آیه رو عرض میکنم، اما همون نون منن او تفدون فدا. اینجایی که تو کتاب‌های عربی این رو ادبی این رو مطرح می‌کردن، بر جایی که عامل چی شده؟ عامل محذوف معمول ذکر شده است. یا اینکه همون نون منن، من به معنای عطا، خداوند منان است، یعنی عطیه و نعمت شامل آن است. یا اینکه نعمت بخشی کنید، عطیه بخشی کنید به کافران، آزاد کنید اینها رو بدون بهایی، کرامت اسلامی رو اثبات کنید، رأفت اسلامی رو اثبات کنید، اسراشون رو آزاد کنید، رها کنید. یا اینکه تفدون فداءن، یا بهایی در قبال این بگیرید، امتیازاتی بگیرید، اسرا رو آزاد کنید. به هر تقدیر تو این نبرد تا یه جا مبارزه میکنید، بعد اسیر میگیرید، مرحله سوم اسرا رو رها میکنید. حق کشتن اسیران را هرگز ندارید. از قواعد و آداب جنگ که در کتاب جهاد روایات اون وارد و فقیهان می نویسند، ارباب مستقلی داره، الرفق بالاسارا، مدارای با اسیران و تمام حقوق طبیعی اسیر رو، انسانی حقیر اسیر رو رعایت کردن. به حدی که شما در زیباترین دلنشینترین آیاتی که خیلی دلبسته آن هستید به کل این سوره و این آیه چه میخوانید؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. در کنار اون دو قشر آسیب پذیر جامعه، مسکین و یتیم، عنوان سومی که مطرح میشه اسیر مطرح میشه، با همون دست ملاطفت و رحمت از ناحیه امیرالمومنین به خانواده او در سوره مبارکه الاتا و سوره انسان و دهر. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و بالاخره این همون خانه و خانواده ایست که میزند پس لب او کاسه شیر، می کند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. بلو ابن ملجم باشد فرزندم مشتبه، من این ظرف شیر رو تمام کردم، اگر این شیر رو برای ابن ملجم بردی از تو راضیم، به الله از تو راضی نیستم.
خب فرمود فشد الوساق فاما منن بعد و اما فدا، آزاد میکنین اسرا را، حالا یا با کرامت اسلامی عمل میکنید یا اینکه فدیه میگیرید و ما به ازای از در قبال اون میگیرید آزاد میکنید، حتی تزع الحرب و اوزارها. اما این تصمیم گیری کی انجام میشه؟ زمانی که حرب اوزار خودش را وضع میکند. اوزار از ماده وزر، وزر یعنی سنگینی و ثقل، یعنی وقتی که آتش جنگ سنگینی جنگ فروکش میکنه. نمیگن آتش سنگین، باری این اصطلاح ما الان به کار میبره، آتش سنگین توپخانه، تا سنگینی های جنگ فروکش کند و تصمیم میگیرید برای اینکه در مورد اسرا چه کاری را انجام بدید. بسیار خوب، این آیه رو خداوند فرمود و دستور هم داده شد، دانستیم که اصلا موضوع آیه چه بود، کجا بود. بعد یه نکته ظریفی میگه که آیه را پایان میزه، ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم. و اینم بدونید قصه این است، الامر ذالک، ماجرا این است که اگر خدا میخواست میتوانست دستی از غیب برون آید و کاری بکند. اگر خدا میخواست خودش انتصار میکرد، یعنی انتقام شما را از کافران میگرفت. شما تو خونتون شب میخوابیدید، سرتون رو بالش میگذاشتید، تو بازارتون تجارت میکردید، میرفتید تفریح میکردید خارج شهر، لذت میبردید، ورزش میکردید، عیش و نوش میداشتید، مشروع البته. خداوندم به جای شما مبارزه میکرد، مقاتله میکرد و شما پیروز میدان میشدید، همان گونه که یهودیان از موسی خواستند. گفتن آقای موسی، وقتی رسیدن وارد بیت المقدس بشن، دیدن که قوم جبارینی درش هستن، امالقه اینجا تصرف کردن این سرزمین رو، گفتن آقای موسی این که مشکلی نیست، فذهب انت و ربک، تو و خدات برین مقاتله کنین، نحن هاهنا قاعدون، ما همینجا نشستیم، بعد که پیروز شدین این شهر رو گرفتیم ما براتون کف میزنیم، بعد میام رمان میبریم وارد شهر میشیم. خدا اگر بخواهد میتواند که شما مسلمان ها تکان نخورید، دست به اسلحه نبرید، نجنگید، سختی نکشید، کشته ندید، اما این سنت خداوند در هیچ حوزه‌ای نیست، نه در حوزه نظامی بلکه در حوزه اقتصادی هم سنت خداوندی نیست که شما بنشینید تو خونتون آسمان سوراخ بشه بر سرتون ببارد. نه، وابتغوا عند الله الرزق، باید برید تلاش کنید روزیتون به دست بیارید، خداوند اسبابش رو براتون فراهم کرده، پشتوانه تلاش شما هم تایید الهی و نصرت خداوندی. فهم شوفی مناکبها، برید تو سختی های زمین تلاش کنید، برید رو شانه های زمین و سختی های زمین بکوشید تا خدا رونق اقتصادی بهتون بده. همینجا که بنشینید خدا بازارتون رواج نمی کند، روزیتون نمی دهد ذات حق. تو حوزه فرهنگ، تو حوزه مسائل معنوی و عبادی شما هیچ تلاشی نکردید، بعد یه مرتبه عجب صاحب نفس قدسی خواهید شد. باشد که چنین باشد، خوابش ببینید، مگر میشه این چنین باشه؟ مگر میشه تا کسی و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها؟ مگه میشه تو وادی تزکیه نیاد بعد کسی بشید، بزرگی بشید، صاحب نفسی بشید، صاحب تربیتی، تعلیمی؟ نه، اگر فرهنگ است، اگر سیاست است، اگر اقتصاد است، اگر نظامیگری است، سنت خدایی نیست که به اجازه و کرامت کارتون سامان کند، به قاعده برساند. خودتون برخیزید، تلاشتون بکنید، تایید الهی پشت سر شما. دقت کردید؟ خب حالا چراییش خیلی جالبه. ولو یشاء الله، اگر خدا میخواست، ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست انتقام شما را از اینها میگرفت. اما ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اما نه، سنت خدا سنت چیست؟ ابتلا، ابتلا. با سنت ابتلاست که شما میرسید به دوزخ یا بهشت، به سعادت یا شقاوت، به عبودیت یا ایمان یا کفر. سنت ابتلا، ابتلا. ابتلا از ماده چی میاد؟ دو ریشه لغوی، ممکن ناقص واوی یا ناقص یایی باشه، یا بلو یا بلیه، بلیه یا بلوه که میشه بلا، هر دوش بعد یه و الف، یه و واو قلب به الف میشه، میشه بلا یبلو. بلیه در لغت به معنای کهنگی است، بالی یعنی کهنه، اشن البالی، مشک کهنه، بالی بلی. بلو در لغت به معنای اختبار، رو شدن
آنچه واقعیت و درون هر پدیده است. جالب که این دو معنا با هم پیوند دارن، یعنی رو شدن یه مطلبی حقیقتی و محتوایی با مرور زمان و کهنگی خوب روشن میشه. شما بهترین دوستانی که خوب میشناسیدشون دوستانی که 6 ماه با هم آشنا شدید، یا 6 سال، یا 20 سال، یا 26 سال. هرچه دوستتون کهنه تر، شناختتون به او بیشتر. بین واژه بلی و بلو یه ارتباط عجیبی وجود داره. اون شعر قدیمی بوده، وقتی خوندیم برای دوستان شاعر گفت سلاستون افسل و حل عتیقو، 3 چیزن که کهنش خوبه، الخل و الحمام و رفیق. و اگه چیز دیگه گفته گناهش به گردن خودش. من اینطوری خوندم، الخل و الحمام و رفیق و سرکه کهنه، اگه 7 ساله باشه که دیگه درمان اصلیه دیگه، الخل و الحمام. خب حالا این شعر بالاخره حمام اون زمان معناش چیز دیگه بوده، این فضایی یکونیم در دوی، یکونیم در یکی نبوده که میرفتن یه ذراب میریختن رو سرشون تو خانه ها، حمام بوده معنای واقعیش. این دیوارهای قطور حمام‌های قدیمی اونچنانی که بعد میرفتن تو این حمام واقعا سرتنشویی میکردن به قول خودشون، چند ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت صفای دنیا رو میکردن تو این حمام، با اون وضعش و با اون سنای واقعی، با اون سنای بخار عالی، سنای گرم عالی، با اون بانکه ها به قول خودشون، با اون دبه ها و شیشه های ترشی که می بردن، این 4-5 ساعت می خوردن ضعفشون نگیره، و عرض به خدمتون دلاکشون، کیسه کششون، خشکیشون. حمام های قدیم اون حمام بوده، نه این که تو خانه ها هست و به شور نشوری می کنن مردم. بالاخره الحمام و رفیق و رفیق کهنه، رفیقی که انسان تجربهش کرده، تو زمین خوردن ها دست تو گرفت باید بود، تو شادی ها، تو غم ها. واقعا خداوند حفظ کنه دوستان خوب همه ما رو. من گاهی مرور میکنم مثلا تو زندگی خودم، میرمون دوستان عزیز من که خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه درگذشتگان جمع رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانند. اون عزیزی که خاطرم هست به چه اشتیاقی که شاید برای عزیزان خودش چنین کاری رو نکرده، مثلا چگونه بدن پدر من رو غسل میداد اون دوست من. هیچگاه این صحنه تا ابد از چشم من و ذهن من نخواهد رفت و همیشه وامدار چنین دوستی عزیزی و این سید بزرگوار خواهم بود که چنین کاری رو انجام داد. توجه دارید در حضور خود من به اصرار می‌ورزید که این کار رو انجام بده. خب این تجربه زمان، سال 77 الان 18 سال گذشته و این خاطره در ذهن من روز 180 سالم اگه عمری باشه باز این خاطره به روز این تجربه کردن. سنت ابتلا اینه که در مرور زمان در صحنه‌های مختلف ماهیت و حقیقت وجودی انسان خودش رو در پیشگاه خداوند عیان می‌کنه، آشکار میشه. این چه سنت ابتلا. خدا این صحنه ها رو تو زندگی به خودتون واگذار میکنه که دشمن بیاد به ناموستون، به دینتون، به آبتون، به خاکتون، به وطنتون تعدی میکنه. بعد دستی از غیب برون نمی آید که کاری بکند، که شما خودتون نشون بدید که غیرتتون چیه، شرفتون کدام است، ایمانتون در چه حده، تا چه حد حاضرید بگذرید از جان و مال و در پای حقیقت، فضیلت و اون اهدافی که اشاره کردیم. لیبلو و بعضکم به بعضن، حالا تو این میدانم دیگه طبیعی است، و الذین قتلوا فی سبیل الله، اونهایی که تو این میدان بیان و کشته بشن، قتلوا فی سبیل الله، فلن یزل اعمالهم، هرگز اعمال اینها در پیشگاه خداوند غیر هدف نمیره. اون شب توضیح دادم به اهداف میرسد، به غایت و خواستشون اینها میرسد، هیچی از عملشون کاسته نمیشود بلکه فزون میشود. سیهدیهم و یصلح بالهم، خدا اینها رو هدایتشون میکند به زودی. و اینا که کشته شدن، هدایت که مال دنیاست، پس یه هدایتی این که مال دنیا نیست، بعد از مرگ. گاهی سوال میکنین انسان بعد از مرگم کمال دارد؟ بله، این دلیلش. آیا انسان در برزخ رشد دارد؟ بله، این دلیلش، یه دلیلش.
خدا این کشته شدگان در راه خودش رو که به امر الهی به صحنه اومدن، سیهدیهم، میبرد، هدایتشون میکند. به کجا هدایت میکند؟ چی بهشون نشون میده اینها وقتی این بدنها بر روی خاک میفتد، این سرها میغلطد؟ چی بهشون نشون میده؟ همونهایی که به ابراهیم نشان داد که کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، پرده ها برداشته میشه، هدایتشون میکند به سوی حقایق هستی خداوند، رازهای خلقت رو به اینها نشان میده، اوجشون میده، شکوفاشون میکند، کمالشون میده. سیهدیهم و یصلح بالهم، در مورد مؤمنین دارای عمل صالح فرمود و اصلح بالهم، فعل فعل چی بود؟ ماضی، خدا حالشون خوب میکنه، مال دنیا بود. اما اینجا یصلح فعل مضارع، اینا رو خدا بعد حالشون خوب میکنند، یعنی کی؟ در جهان آخرت. و یصلح بالا و یدخلهم الجنت عرفها لهم، و خدا اینها رو واردشون میکند در بهشتهایی که قبلا بهشون خوب مشخص میکنه، تعریف میکنه براشون که این جاشون چیه، موقعیتشون چیه، کجان، چگونند. عرفها لهم، به جایی نمیرن که نمیشناسند، به جایی اینها رو میبرد که خوب میشناسند. خب حالا اونهایی که تو این میدان آمدن و الذین قتلوا فی سبیل الله، چند تا کار خدا براشون کرد؟ 4 تا کار. فلن یزل اعمالهم، تمام عمل و تلاششون رو اینن میبینند. 2، سیهدیهم، افقهایی پیش رو دارن، هدایتهایی پیش رو دارن، اونم به زودی. 3، سیهدیهم. 3، یصلح بالهم، عالی خداوند اصلاح میکند، سامان میدهد، آبادان میکند حالشون رو در اون عالم. و 5، و چهارم، و یدخلهم، خود خداوند اینها رو وارد میکند در بهشتایی که کاملا براشون مشخص و تعریف شده و جایگاه اون دانسته و آشنا هستند. به اینجا که رسید، یه پیشنهاد کلی به هممون داده شد. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. که حالا چیه این؟ مگه خدا نیاز به یاری ما دارد؟ و ماجرا چیست؟ بعد از این آیه انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد.